جبهه غرب. اسمش تقی بود، شهید تقی شهبازی. برادر بزرگشون بود. بچه تر که بودن، آقا تقی علی و برادرای دیگه‌شو دور هم جمع می‌کرد و براشون داستان‌های دینی تعریف می‌کرد. تشویقشون می‌کرد تا کتاب‌های دینی بخونند. همین تشویق‌ها باعث شده بود تا علی بره و از همون کودکی کتاب‌های دینی رو بخونه. توی اون سن رفته بود و رساله خونده بود. به زهرا خانم همسرش قول داده بود براش خونه بخره. پای قولش هم مونده بود. بیشتر حقوقش و حق مأموریت‌هاش رو پسنداز کرده بود. برای اینکه در بین سفرها پولی بابت غذا نده و پولش رو ذخیره کنه، از خونه غذا به خودش می‌برد. زهرا خانم هرچه اصرار کرده بود که همونجا یه چیزی بخره و بخوره، گفته بود خرج بیخوده. وقتی میتونم با خودم غذا ببرم، نباید اسراف کنم. باید پسنداز کنم و برات خونه بخرم. علی برادر بزرگتر محمد بود. گاهی وقتا توی بازی‌هاشون دعوا هم می‌کردن، اما همیشه علی دعوا رو تموم می‌کرد. با هم آشتی می‌کردن و دوباره برمیگشتن سراغ بازیشون. همیشه مهربون بود. مثل بچه‌های دیگه نبود که اسب بازی‌هاشو پنهان کنه و به دیگران نده. مراقبشون بود، اما به دیگرانم می‌داد. آقا جون که فوت کرد، حس کرده بودن علی پشت شکسته. هیچ کدومشون رفتن آقا جون رو باور نکرده بودند. علی نشسته بود توی اتاق آقا جون و بیرون نیومده بود. بعد از شهادت برادر بزرگترش تقی، پدر خیلی شکسته و ناراحت بود. علی سعی کرده بود جای خالی تقی رو پر کنه، اما حالا کسی باید جای خالی آقا جون رو پر می کرد. حس کرده بود از این به بعد باید بیشتر هوای مادر جون و برادراشو داشته باشه. آقا جون سال 65 فوت کرده بود، 2 سال قبل از شهادت علی شهبازی. دست مادرش رو می گرفت و با همدیگه می رفتن تظاهرات. هر وقت مادر جون بهانه می آورد که توی خونه کار دارم و باید مراقب بچه های کوچیک‌تر باشم، علی گفته بود 1-2 ساعت که چیزی نمیشه. باید بریم و به رژیم شاه نشون بدیم که هیچ کس نمیخواد اون بر ما حکومت کنه. اگه همه مثل شما فکر کنن که پیروز نمیشیم. کارای خونه به زهرا خانم همسرش خیلی کمک میکرد. از سر کار که میومد، با اینکه خودش خسته بود، اما نمیذاشت همه کارا رو همسرش انجام بده. زهرا خانم میگفت آخه شما خودتون خسته این، تازه از سفر رسیدید، برید استراحت کنید، خودم میتونم از پس کارای خونه بر بیام. علی اما کار خودش رو انجام میداد. میگفت شما خسته میشید از این همه کار خونه، شما به چیزی دست نزنید، خودم کارا رو انجام میدم. زهرا خانم میگفت این کارا زنونه است، مخصوص منه. علی اما جواب میداد من و شما که با هم فرقی نداریم، باید به همدیگه کمک کنیم. گفت بدحجابی درد بسیار بزرگیه. به زهرا خانم سفارش کرده بود که اگه فرزندی داشته باشن و اون فرزند دختر باشه، میخواد مثل خود زهرا خانم چادری و محجبه باشه. میگفت دوست دارم همیشه همینطور با ایمان و مؤمن باقی بمونید. من شما رو به خاطر ایمانتون دوست داشتم و انتخاب کردم. شهید علی شهبازی چهره آرام و صبوری داشت. روی صورتش همیشه لبخند بود. حتی اگه در اوج درگیری و کار بود، نمیذاشت خستگی اثری روی چهرش بذاره. اون رو که می دیدن از چهره آروم اون آرامش می گرفتند. از لحاظ رتبه و مقام از همه دوستا و همکاراش بالاتر بود، اما نمی زاش این رتبه بندی اون رو بالاتر از دیگران ببره. خودش رو با دوستانش در یک سطح می دید. متواضع بود.
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم می زنیم. همراه زیباترین کلمه ها پرواز می کنیم. با ترنم دلانگیز چشم سار صدا، جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است، جلوه‌گاه بی‌بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
امشب که به شوقت سر پروانه شدن دارم، ای گل به نما رخ دل دیوانه شدن دارم. تا با تو یگانه شود این جان و دل شیدا، در دل هوس از همه بیگانه شدن دارم. ای عشق ولا انگیز با خانه خرابانم، چندیست که صدای هم خانه شدن دارم. در جذبه چشمانم انسان که شدم افسون، دیگر چه حراسی از افسانه شدن دارم.
مثل رؤیا وقتی راکدی، مثل خاطره وقتی تنهایی، مثل عشق وقتی منتظری، مثل شیپور وقتی خوابی، مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
تنها صداست که میماند. رادیو نمایش.
زورق خیال. درنگی بر داستانهای ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. بعد از ابر، اثر بابک زمانی، کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت دهم، دوباره پدر از میان جمع با صدای بلند و این بار ایستاده گفت:
خب بعدش چی کنن؟ چند سال این جوان ها بیان براتون سجده بزنن، شنده قاز کفتشون بذارین و برین، از زندگی و زمین ها و باغاشون از کنه کاشونهشون دست بکشن برای چند سال عملگی واسه شما؟ نه آجون، بهتر کاسکوزتون جمع کنین برین اینجا، مگه از روی نشه من ردشین؟ خدا روزیتون یه جو دیگه بده بهتون.
پدر این را گفت و از میان جمع با حالتی برافروخته و عصبانی بلند شد، از مسجد خارج شد. سلیم هم پشت سرش بلند شد و از مسجد بیرون رفت. من هم به دنبالشان راه افتادم، اما دیگران نشسته بودند. حتی علوی که همراه ما وارد مسجد شده بود آنجا ماند. همه بودند: قادر، یدالله، حاتم، مشعبان، عدنان. پدر تا از حیات مسجد خارج نشده بود دیدم کربلای هدایت با پای برهنه دوان دوان به دنبال پدر دوید.
یونس آقا.
پدر انگار که خون جلوی چشمهایش را گرفته باشد بی توجه به حرفهای کربلایی داشت از حیات مسجد خارج می شد. کربلایی هدایت خودش را رساند و گفت:
یونس خان باشم برادر باشه.
پدر ایستاد و رویش را برگرداند و گفت:
بله کربلایی، بله، الحق و بالانصاف، خوب کنه گوشتی سر کار. بیایم اینجا بشینیم ببینیم اینا جفنگی ها تبل ما بدن. قبل نماز مغربش ها آوردیم ما بشینیم این یارو بیاد حرف بزنه بر ما؟ واقعا اینه رسمش؟ خیر سرت، اینجا کسی هستی؟ ما به تو اعتماد داریم.
کربلای هدایت نزار گفت:
الله ای کف گدام یونس، تا همیشه خدا این خروس جنگی از حرف اینون آشفته میگه، من چقدر زود از کلی در میره. خب
حرف حق و که کسی نمیتونه کتمان کنه کربلایی، اینا که حرف نیست، عراجیفه. شیطون نشسته روبروتون، شما جایی که سنگش بزنید براش بشکم میزنید. خوبه والا،
نه اوزو بلا شیطون کجا بودیمونه، منو جریم یکی بندگان خداست.
پدر پوزخند کنان گفت:
لابد بنده صالحی هم هست.
کربلای هدایت که سرش را پایین انداخته بود و داشت دانه های تسبیحش را میشمرد گفت:
ببین یونس، من که عمر خودم کردم، 100 سال دیگه هم زنده باشم، بازم همینو میخوام که همینجا بشینم و برای شما خدمت کنم، تو مسجد بشینم، همین آش، همین کاسه. من برای جوونا میگم، والله به خاطر اونا گفتم جمعشین تو مسجد که من چهرید از 4 تا از جوونای قرقاوادو بگیره، بلکه به نون نبا برسن، دست یکی از این دختران شهرک رو بگیرن برن خونه برق سرزامون به خودشون بدن. این همه جوون پاک سالم، همه مجرد قرقاباد شده، مجرد آباد.
ما ازدواج کردیم، به سرسامون رسیدیم. کربلایی کجای کاری تو؟ تو ازدواج ما رو یه نگاه بکن، سرسامون اینیه که تو میبینی؟ آخه این سگدو زدن من اسم شده سرسامون؟
بالاخره ازدواج سنت پیغمبره، سختی هاشو داره ولی گشایش هاشم داره، نمیخوای که اینو کتمون کنی؟
لا اله الا الله، نه کربلایی نمیخوام کتمان کنم، ولی کی میتونه تضمین کنه این جوونا بعد این چیزی که تو میگی به سر و سامون برسن؟ اصلا کی میتونه بگی این 100 دونا رو به سر و سامون میرسونه؟
ببین یونه، اصلا گیری این تو دلخوشی از ازدواج نداری ها؟ پسر تو وقت چیه؟ وقت زن گرفتنشه. ماشالله ماشالله ماشالله، دختر دم وقت هم که داری، اصلا چه بهمن دستش به کاری مشغول شد تو چه جلسه سازی؟ از کجا میتونی بگی تو؟ نه ببین یه خورده دلت روشن کن بشی ببین به چی میگه اینا. تو اصلا نشنیدی که تا اون شروع که به حرف زدن شروع کردی چی گفتن؟
کربلایی تا این رو گفت پدر رگ های گردنش باد کرد و با لحنی تند گفت
بهمن غلط بکنه با لا اله الا الله. ببین که اول هدایت خاطرت برام عزیزه چی نمیگم، تو داری جوانه های ما رو هدایت میکنم داری به بیراهه هدایت شو میکنی. کربلایی یه خود چشاتو وا کن آخه، این چیه تو داری میگی؟
کربلایی هدایت گفت
یونس یک جوری راجع به منجری و شرکت صد سادی هم زن انگار دشمن مردم هن اومدن خونشون بریزن این بس. یا نگو اینا دیگه، بلقه یکی لنگ ماز حالا دراتر کتاتر فرق نمی کنه، دشمن که نید روبرت باشد. آخی چی بود چی بود یه در شد چیت کن.
پدر حرف کربلایی را قطع کرد و گفت
ای صد رحمت به اون بسیا، لاقل حسابمون با اونا پاک بود، میکشتیمشون میکشتنمون. تو نمیدونی بابا بعد جنگ دشمن اصلی ما بعضی وقتا قابل شناسایی نیست. تو از کجا میدونی این قصدش از اون بهتره؟
ای بابا چی داری میگه؟ وای مونه آخه اینا آدم هم خب اومدن پی لقمه نون، این حرفا چیه میدونی یونس؟
این لقمه نونه، این لقمه گنده است که ابلایی تو گلوی هممون گیر میکنه، تو گلوی خودش هم گیر میکنه، این ماهی سراب میفتیم. حالا ببین کی گفتم، شما متوجه نیستی من یه خود از شما دنیا دیده ترم. شما نشستی اینجا زحمت کشیدی برای ما، عزیز بودی، بزرگ بودی، ریش سفید بودی، ولی من دارم یارو چرخیدم که ابلایی فکر نکن دارم جفعی میگم، یه خودم شما به حرفای من فکر کن.
ببین این آب و برکت از نعمتهای خداست، گفته استفاده کنی، نمیتونی جلو خیر عمومی رو بگیری که، حرفتو یه خطه جلو خیر عمومی رو میگیره. ببخشید اینجوری میگم آه، چیز که عقل من میرسینه.
پس یونس های تمام مردم قرقاباد بگن یونس خودت در پرت کن پایی، من باید بگم حق با شماست. حرف احمقانه احمقانه است، ولی وقتی همه مردم بگن من مجبورم با کبلایی هر کی هم گفته باشه اول مشغولتو میکنم به چند روز عملگی شندلغازم که هفت دستشون میذارن. من نمیگم نمیذارن، نمیدوزنن که، بله میدن. بعد باید خونه کاشونتونو بذارید برید که زیر آب نمونه. چرا؟ میگن الان این صد رو ساختیم، یه روزی مثلا اینجوری شده اونجوری شده، چپش راست شده راست چپ شده، ممکنه خوناتون جاب جمع کنیم برین. تو نمیدونی چیه این صد، مار تو آستین پرورش دادن کبلایی. نگاه کن تو این دو سال چه گندی به منطقه زدن، هر جا کشتن به لجن، کارگرها و مهندساشون هم معلومه کدوم جهنم در رو اومدن، فکر من اینجا خونه خالشونه، هرچی خواستن بخورن بریزن و برن.
ای بابا چه قضی یک دنده ای تو یونت، خدا آخر آقاتیم آدره را خیلی کنه انشالله.
پدر با خنده نمکین و سرد دست روی شانه های کربلایی هدایت گذاشت و گفت ببین کربلایی، از 3000 ساله که انسانم، ای قرار باشه چیزی جلو انسانیتم رو بگیره بیشک پا میذارم روش. اینو کی به من میگه؟ شعورم. کی به من میگه؟ عقلم. کی به من میگه؟ ببین هر کی جز منو چهری، متوجهی؟ پدر این را گفت و همراه سلیم از مسجد خارج شدیم. کربلای هدایت با دستش آهسته ریشهایش را خاراند و ساکت شد، جوابی نداد. نمیدانم منو چهری بعد از ما برای اهالی چه گفته بود، اما نمیدانم منو چهری بعد از ما برای اهالی چه گفته بودم. ما اگر من آن مرد محافظ کار و حق به جانب را دیدم، شک ندارم دل بیشتر اهالی را به دست آورده بودن شد. دیگر به یاد ندارم پدر به آن مسجد رفته باشد، مگر گاه و بیگاه برای مراسم ختم یکی از اهالی یا کسی که در دریا رود غرق می شد. یک بار که مادر سر همین قهر پدر برای به مسجد نرفتن به گومگویش شده بود با او و می گفت پشت سر پدر حرف انداختن که از دین برگشته، پدر به مادر گفت اینا حسابشون با خودشون معلوم نی، بذار هر چی می خوام بگم، یه خدای اون بالا هست می دونه تو دل من چه خبره، به زودی معلوم میشه کافر کیه مومن کتو.
20
چند سالی اوضاع به همان روال گذشت. چند بهار و تابستان و پاییز و زمستان آمد و رفت. تعداد زیادی از جوانان غرق‌آباد در شرکت سدسازی مشغول کار شدند و خیلی هاشان بنابر این که شغل مناسب و مداومی دارند زن گرفتند و خانه و زندگی تشکیل دادند. یک جورهایی اگر آن روزها مرد جوانی در شرکت سدسازی کار میکرد یک مزیت و برتری به حساب میآمد و برای خواستگاری هر دختری پا پیش میگذاشت دست رد به سینهش نمیزدند. نمونه یکی از آن جوانان پرویز بود. پرویز جوانی پاک و با اراده بود. سرش توی زندگی بود. تا قبل از آن سالها در لومار دیپلمش را گرفته بود و برای ادامه تحصیل رفته بود کرمانشاه و در رشته کشاورزی وارد دانشگاه شده بود. با شنیدن زمزمه‌های آغاز پروژه احداث سد و اینکه شرکت سدسازی نیرو می‌خواهد، درسش را نیمه کاره رها کرده و به غرق‌آباد بازگشته بود. پرویز برخلاف بیشتر جوانان دیگر منطقه که به کارگری در شرکت سدسازی مشغول شده بودند، چون از حساب و کتاب سر در می‌آورد و چیزی حالیش بود، او را به عنوان سرکارگر یکی از بخش‌های شرکت استخدام کردند. خیلی موقع‌ها که مینیبوس شرکت سدسازی جوانان را نزدیک غروب به شهرک باز می‌گرداند، پرویز جدای از آنها معمولاً با چند تا از مهندس‌های شرکت که توی غرق‌آباد خانه اجاره کرده بودند، با پاترول شرکت برمی‌گشت. او جوانی با متانت و رشید بود. پدرش حاج رمضان هم مردی جا افتاده و خوب بود و نسبت به خیلی های دیگر از اهالی با پدرم رابطه بهتری داشت. مادر پرویز شاهپری بارها خواسته بود برای پسرش آستین بالا بزند و دختر خوب و رعنایی برای او خواستگاری کند، اما پرویز هر بار از این کار سر باز زده بود. هر دختری را که مادرش برایش انتخاب میکرد به بهانه‌های مختلف قبول نمیکرد. یک شب نزدیک شام دیدم یکی در خانه را میزند. بهمن رفت و در را گشود. حاج رمضان بود همراه زنش. پدر و مادرم که هر بار کسی به خانه ما میامد با خوشحالی و شور و شوق پذیرایی او میشدند، رفتند توی حیاط به پیشواز میهمانهاشان که گویا به شب نشینی آمده بودند. پدر با آغوش باز سمت حاج رمضان رفت و او را در آغوش کشید. مادر هم با شاپری خانم روبوسی کرد و به داخل خانه راهنماییشان کردند. آن سالها شب نشینی البته عادتی بسیار متداول بود و تا نصف شب گرم صحبت و نقل می شدند، اما این بار قضیه فرق می کرد. شاپری از زیر چادرش کیسه‌ای درآورد و به دست مادر داد و با ناقابل است گفتن تمامش کرد. مادر با تعجب کیسه را از دستش گرفت، از او تشکر کرد و رفتن را توی آشپزخانه کوچک خانه گذاشت. توی کیسه پلاستیکی یک کله قند بود. کله قند؟ چرا کله قند؟ لابد خبری شده بود. در غرق‌آباد مرسوم بود که توی مراسمات شادی یا برگشتن کسی از جایی مثل زیارت به عنوان پیشکش و شادباش، مردم برای آن طرف مقابل کله قند می‌بردند. بیشک برای چشم‌روشنی خانه ما در غرق‌آباد هم نبود، چون حالا دیگر 4-5 سالی شده بود که آنجا نقل مکان کرده بودیم و به علاوه حاج رمضان و زنش چند باری هم در طی آن مدت به خانه ما آمده بودند، پس لابد قضیه چیز دیگری بود. حاج رمضان خنده ای کرد و با پدر در گوشه بالای حال گرم صحبت شد. شاپری لیلا را دید که داشت به مادر در جمع کردن سفره کمک می کرد. نگاهی به او انداخت و ماشاءالله ماشاءاللهی زیر لب گفت. راجب خیلی چیزها پدر با حاج رمضان حرف می زدن. زمین ها، باغ‌های غرق‌آباد و البته شرکت سدسازی و مسائلش. اما به هر حال ماجرا پیچیده تر از این بود، چون مطمئنن نیت این دیدار چیزی فراتر از این بود. بله، پرویز از لیلای ما خوشش آمده.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمان.
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه‌های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه هایی دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم. چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش پرنیان تخت